کن عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جان کری میگوید ایران میتواند در حاشیه کنفرانس صلح سوریه نقش ایفا کند. 29 نفر در پی فرود اضطراری یک فروند هواپیمای عربستان سعودی در فرودگاه مدینه زخمی شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید ایران به مواردی که با آژانس به توافق رسیده متعهد است. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت ایران میتواند در حاشیه کنفرانس صلح سوریه که اواخر این ماه در ژنو برگزار میشود به ایفای نقش بپردازد. وزیر خارجه آمریکا که روز یکشنبه در اسرائیل سخن میگفت افسود که واشنگتن با مشارکت تهران در سطح وزرا در کنفرانس ژنو دو مخالف است، مگر آنکه ایران قبول کند که دولت آینده سوریه با موافقت دو جانبه دولت کنونی و مخالفان تشکیل شود. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای دیدار با مقام‌های ترکیه به آنکارا سفر کرده روز شنبه در یک کنفرانس خبری اینطور گفت:
دولت‌های خارجی باید کمک بکنند به مردم سوریه برای رسیدن به این تفاهم، برای پایان دادن به درگیری و رسیدن به یک راه حل مورد قبول همه مردم سوریه که نهایتاً باید از طریق صندوق‌های رأی و از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم صورت بگیره.
ایران از حکومت سوریه حمایت می‌کند، اما درباره اظهار نظر آقای کری درباره شرکت ایران در کنفرانس ژنو دو همکارم هانا کاویانی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
کنفرانسی که موسوم به ژنو دو است برای روز 22 ژانویه دوم بهمن ماه برنامه ریزی شده است. کنفرانسی که اگرچه نام ژنو را یدک می‌کشد، اما قرار است کیلومترها آن طرف‌تر در شهر مونترو برگزار شود. این کنفرانس که برگزار کنندگانش می‌گویند برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به خشونت و جنگ داخلی در سوریه برنامه‌ریزی شده، مدت هاست که موضوع مذاکره و گفتگو میان سیاستمداران و دیپلمات‌ها از کشورهای مختلف است. آمریکا و روسیه بارها در این باره به گفتگو نشستند. همچنین این دو کشور با متحدان خود در این باره مذاکراتی را انجام داده و می‌دهند. و حال فهرستی از مدعوین به کنفرانس ژنو دو مهیا شده، اما از یک سو نامی از ایران در آن برده نشده و از سوی دیگر بزرگترین ائتلاف سوریه مخالف اسد به دعوت هنوز پاسخ مثبت نداده است. روز یک شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای گفتگو با مقام‌های اسرائیل به آن کشور سفر کرده است، در یک کنفرانس خبری گفت از آنجا که ایران در کنفرانس پیشین درباره سوریه حضور نداشته و توافق ژنو یک را امضا نکرده، نمی‌تواند در سطح وزیر در نشست ژنو دو حضور داشته باشد. در نشست پیشین طرفین توافق کردند که دولت سوریه و اپوزیسیون یک حکومت انتقالی بر مبنای توافق متقابل تشکیل دهند. رویترز می نویسد تعبیر آمریکا از این توافق این است که بشار اسد در دولت آینده سوریه حضور نداشته باشد، موضوعی که مورد قبول ایران و حکومت اسد نیست. اما وزیر خارجه آمریکا در سخنانی که خبرگزاری‌ها تغییر لحن او قلمداد کردند گفته است که ایران ممکن است بتواند در حاشیه نشست ژنو دو به روند دستیابی به یک راه حل برای بحران سوریه کمک کند. جان کری تصمیم در این باره را به دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون واگذار کرده است. بان کی‌مون پیشتر گفته بود که ایران نقش مهمی را می‌تواند در نشست ژنو دو ایفا کند و به نظر او از لحاظ منطقی ایران باید حضور داشته باشد، اما در این باره هنوز میان سایر شرکت کنندگان اختلاف نظر وجود دارد. از سوی مقام‌های ایرانی هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به ترکیه سفر کرده بود روز شنبه در یک کنفرانس خبری درباره بحران سوریه گفت:
دولت‌های خارجی باید کمک بکنند به مردم سوریه برای رسیدن به این تفاهم، برای پایان دادن به درگیری و رسیدن به یک راه حل مورد قبول همه مردم سوریه که نهایتاً باید از طریق صندوق‌های رأی و از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم صورت بگیره.
اما از میان خود سوری‌ها نیز یک عضو مهم و تأثیرگذار هنوز شرکت خود در نشست ژنو دو را تایید نکرده است. گروه ائتلافی اپوزیسیون سوریه که این روزها در ترکیه در حال تصمیم گیری نهایی در این باره است، روز دوشنبه را به عنوان روز تصمیم گیری اعلام کرده است. این گروه بزرگ ائتلافی در حالی تصمیم خود را اعلام نکرده که یک بخش پرنفوذ از این ائتلاف روز شنبه از شرکت نکردن خود در نشست ژنو دو خبر داده است. این بخش از اپوزیسیون گفته است قدرت‌های جهانی برای کنار گذاشتن اسد از قدرت تلاش کافی نکردند. بحران و جنگ داخلی در سوریه حدود 3 سال پیش و پس از آغاز موج اعتراضات در خاورمیانه و شمال آفریقا آغاز شد. این درگیری و خونریزی تا کنون بیش از 100 هزار کشته و 2 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
گزارش هانا کاویانی را میشنوید. اما از شما دعوت میکنم به ادامه اخبار توجه کنید. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرود اضطراری یک هواپیمای بوئینگ 767 عربستان سعودی که از مشهد به مدینه میرفت در فرودگاه مدینه موجب زخمی شدن 29 نفر از مسافران شد. در این خبر به ملیت مسافران اشاره ای نشده است. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که 12 نفر از این مسافران که به شدت مجروح شده اند به بیمارستان منتقل شدند و 3 نفر از آنها در شرایط ناپایدار قرار دارند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت ایران به 6 موردی که با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به توافق رسیده متعهد است. به گزارش ایسنا آقای صالحی گفته عمده تفاهم بر روی چگونگی اجرای توافق ژنو انجام شده و فقط 1-2 مورد باقی مانده که به گفته او خیلی جدی نیستند. و احمد رضا رادان جانشین فرمانده انتظامی ایران میگوید افرادی که یک مداح مشهور در یکی از خیابان‌های تهران به آنها تیراندازی کرده اراذل و اوباش نبودند. پیشتر وبسایت ندای انقلاب، یکی از سایت‌های نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داده بود که محمود کریمی از مداحان مشهور تهران در یکی از اتوبان‌های این شهر به افرادی که آنها را اراذل و اوباش می‌خوانده تیراندازی کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد رضا رادان روز یکشنبه گفت این که بگوییم کسانی که مزاحم این مداح شده اند اراذل و اوباش بوده اند درست نیست. اما سوال امروز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز مربوط به اظهارات علی مطهری و اعلام جرم دادستانی تهران علیه این نماینده مجلس هست. آقای مطهری در واکنش به موضع‌گیری دادستانی تهران علیه خود گفت که قوه قضاییه به دنبال ترساندن سایر منتقدان است. آقای مطهری در نطق هفته گذشته خود در مجلس در انتقاد از برخورد قوه قضاییه با معترضان سال 88 و رهبران جنبش سبز گفته بود که قضات مستقل نیست. این اظهارات موجب شد تا دادستانی تهران علیه او اعلام جرم کند. آقای مطهری به افترا و توهین و نشر اکاذیب متهم شده. او در واکنش به این اتهامات در اطلاعیه روز یکشنبه خود امروز نوشته از این اعلام جرم ها بوی استبداد به مشام میرسد. او همچنین در این اطلاعیه نوشته که به عنوان فرزند آیت الله مطهری اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهد داد. درباره این اظهارات علی مطهری و همچنین اعلام جرم قوه قضاییه علیه یک نماینده مجلس چه فکر میکنید؟ برای پخش نظراتتون از رادیو فردا میتونید با تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید به این شماره 20420-2211-22-112 یا به این شماره پیامک بفرستید 20420-603-87-41-50 یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظراتتون رو مطرح کنید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
وکیل آقای رحیمی گفتن که آقای رحیمی وثیقه بابت تخلف بیمه ندادن. حالا چه کسی نشر کازی میکنند؟ آقای مطهری یا داستان که گفتند آقای رحیمی وثیقه مناسب تحویل دادند؟
سلام، من یه شهرتونیم، 30 چند سالم از توی هیچ انتخاباتی شرکت نکردم. از مردم عزیز تهران میخوام که حداقل از نماینده خودشون آقای مطهری دفاع کنن. متشکرم.
چرا آقایان میرحسین موسوی و کروبی بازداشت خانگی هم و چه دلیلی داره که اینها رو دادگاهی نمی کنن؟ اگر اینها مجرمن خب بیان دادگاهیشون کنن، مثل آقای عصیانفر، مثل سعید حجاریان و مثل کسای دیگه. اگر مجرم نیستن چرا آزادشون نمی کنن؟ یعنی یک بام و دو هوا کار درستی نیست.
سلام، من میخواستم از طریق با آقای روحانی یه نکته رو بگم، اونم اینه که ایشون همیشه توجه داشته باشن که اقدامات رئیس جمهور قبل ایران، یعنی احمدی‌نژاد که بعضی موقع در تقابل با رهبری جمهور اسلامی بود، باعث شد اون سرنوشت دوچار بشه و مردم در مقابلشون موضع گیرن و ساکت نباشن، چون امروز مهمترین اصل برای مردم وجود رهبریه. برای این آقای روحانی هم باید بسیار مراقب این قضیه باشن که نکنه یه موقعی پا در راه اشتباهات آقای احمدی‌نژاد بذارن و زمینه رو برای اینکه مردم با ایشون تقابل پیدا کنن ایجاد کنن. خیلی ممنون، خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
شمال ایران را با شالیزارهای برنجش میشناسند. از شرق تا غرب ساحل خزر شالیزارهای برنج یکی از منابع اصلی درآمدزایی برای ساکنان شمال ایران به شمار می‌رود و در سالهای اخیر ایران جزئی از 20 کشور بزرگ تولید کننده برنج در جهان بوده. اما آنطور که یک روزنامه هندی گزارش داده، میزان برنج باسماتی وارداتی از این کشور به ایران در 6 ماهه نخست سال جاری در تاریخ دو کشور بی‌سابقه بوده. بیشتر بشنویم از میرا قرایی.
به گزارش یک روزنامه هندی، حجم و ارزش محصولات خوراکی وارداتی از کشور هندوستان به ایران در یک سال گذشته بیش از دو برابر شده است. به گزارش روزنامه بیزینس استاندارد، تنها در 6 ماهه اول سال 92 حجم واردات مواد غذایی ایران از کشور هندوستان 133% افزایش نشان داده. یکی از اقلامی که در میان این مواد خوراکی بیش از باقی به ایران وارد شده، برنج باسماتی هندوستان است که تنها در 6 ماهه نخست سال حجم آن 77% افزایش داشته. مدیر اتحادیه صادرکنندگان برنج هندوستان به روزنامه بیزینس استاندارد گفته است که امسال شاهد موج بزرگی از صادرات برنج باسماتی به ایران بوده ایم. درست است که کیفیت برنج هندوستان افزایش پیدا کرده، اما شاید این تنها دلیل افزایش صادرات برنج به ایران نباشد و دلایل دیگری، نظیر آن که دولت ایران تصمیم گرفته برنج تولیدی خود را برای آینده در انبار نگه دارد، نیز در این افزایش دخیل باشد. به گزارش این روزنامه، در پی تحریم‌های غرب علیه ایران، صادرات کالاهای خوراکی از هند به ایران نیز رو به افول گذاشت، ولی از آنجایی که ایران کلیدی ترین تامین کننده نفت هندوستان است، این دو کشور در سال 2012 توافق کردند که شیوه جدیدی در خرید و فروش نفت خاص کنند. به این ترتیب که قرار شد هندوستان 45% از پولی که باید برای خرید نفت به ایران می پرداخت به شکل روپیه در بانک UCO کلکته به نام ایران پسنداز کند و کلیه صادرکنندگان محصولات غذایی هندی به ایران به ازای میزان صادراتشان از این بانک پول برداشت کند. همین شکل از داد و ستد سبب افزایش واردات مواد غذایی به ویژه برنج باسماتی از هندوستان به ایران در سال اخیر شد. گفته می شود که 85% از کل صادرات هندوستان به ایران برنج باسماتی است. با این همه، بر اساس توافق اخیر ایران و گروه 5+1 در شهر ژنو و احتمال کمرنگ شدن تحریم‌ها، ممکن است که واردات مواد غذایی از هندوستان نیز کمتر شود. خبرگزاری رویترز در ماه نوامبر در همین رابطه و پس از حصول توافقنامه ژنو گزارشی چاپ کرده بود که به این موضوع می پرداخت. بر اساس این گزارش، در صورت کمرنگ شدن تحریم‌ها علیه ایران، مونوپولی صادرات برنج و غلات از هندوستان به ایران نیز احتمالاً شکسته خواهد شد و کشورهایی چون پاکستان و برزیل نیز مجدداً به جمع صادرکنندگان برنج به ایران خواهند پیوست. به گزارش سازمان فاو، سازمان خاروبار و کشاورزی سازمان ملل، ایران با تولید بیش از 3 میلیون تن برنج در سال 2011 20مین تولید کننده بزرگ برنج در جهان بوده است.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید و اگر میخواین که اخبار ما رو بخونید، آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. ارتباط با